پروردگار به رسولش فرموده اسلام رو به همه معرفی کنه.
تاریخ ادیان.
به نام خالق بی همتا و سلام. نفس و نجات در آیین بودا موضوع گفتار این برنامه تاریخ ادیان است. چنان که پیشتر گفته شد، بودا هر گونه تفکرات قامز فلسفی را ترد کرده و طریقه بحث علمی را وسیله و راه وصول به نجات ندانسته است. مبادی لاهود و فلسفه فوق الطبیعه و امثال این مباحث عقلانی نزد او اهمیتی ندارد. بودا در تعالیم خود راه و روش عملی را پیش گرفته و آنچه غیر از آن را مخالف عقل سلیم شمرده است. در عالم فلسفه توجه او بیشتر معطوف به حقایقی است از نوع روانشناسی. وی خود میگوید: من از چه چیز سخن گفتم؟ من درباره بدبختی و نیاز انسان سخن گفتم. مبدأ بدبختی را توضیح دادم و درباره فرجام نکبت گفتگو کردم. اما چرا این مباحث را پیش کشیدم؟ زیرا فقط از این سودی حاصل می شود که به مبانی و اساس دیانت مربوط است و آدمی را به رهایی از رنجها و آلام و به معرفت عقل کل و نیروانا هدایت می کند. به عبارت دیگر بودا بران است که مشکل حقیقی انسان در مباحث فلسفی نیست، بلکه در ادراکات و احساسات اوست. بودا می گوید راه وصول به مقصد و طریقه نجات هر سالک همانا تکیه به نفس و اعتماد به نیروی ذاتی خود اوست که باید به واسطه تهذیب و تزکیه باطن خلاصی حاصل کند. در حقیقت در مذهب او انسانیت به حد کمال مورد توجه است، ولی با همه اینها بودا دو اصل اساسی از اصول آیین هندویزم را محترم و معتبر می شمارد. نخست قانون کرما و دوم انتقال روح. ولی آنچه او در این دو مسئله تفسیر و تعبیر می کند با تفکر هندوان اندکی اختلاف دارد. او تا حدودی قانون کرما را نرم ساخته و از صلابت آن کاسته است. به عقیده بودا آدمی از هر طبقه و صنف که باشد می تواند در قلب خود چنان تغییر و تبدیلی به وجود بیاورد که از نتایج و عواقب گناهان عمرهای سابق خود نجات یابد. قانون کرما در نفس هر انسانی که بر امیال خود کاملا غلبه یافته باشد اثری نخواهد داشت. وی با وصول به این مرتبه فعالیت کرما را باطل و بی اثر می کند و نفس مانند چراغی می شود که از خود نور می بخشد و صفا و جلای تام حاصل می کند و دیگر به تولد دوباره و آمدن به این جهان نیاز ندارد، زیرا تجدید حیات و تولد ثانوی مخصوص کسانی است که از حب وجود و تمنای بقا هنوز پاک نشده و به تصفیه و تزکیه نفس نیازمندند. بودا اصل تجدید حیات را کاملا تأیید می کند و ظاهرا بران شده که تجدید حیات ممکن است اتفاق افتد بدون اینکه ماده ذاتی روح از جسمی به جسم دیگر انتقال پیدا کند. البته باید اذعان کرد که آراء بودا در این مباحث بسیار مبهم و غامض است، به طوری که مفسران و شارحان بودایی در این باره قرنها بحث و جدل کردند و همچنان بحث می شود. اندیشه و تفکر بودا در باب شخصیت ذاتی خود به آنجا منتهی شده که معتقد به فنای عناصر و اجزای وجود شخص گردیده است. وی آنچه را بشر در باب قدمت ذاتی روح و جاویدان بودن آن گفته است به مراحل متعدد تبدیل و تحویل درجات وجود تعبیر کرده است. این قوای مدرج پنج مرحله اند که عبارتند از جسم، احساس، علم ناشی از مدرکات و محسوسات، مرحله سنکاره که به گفته جان بیناس ترجمه آن بسیار دشوار است و میتوان آن را تا حدی به مفهوم اصطلاح غریزه و عقل درونی با هم نزدیک دانست و عقل کامل. هویت و شخصیت فرد از ترکیب و اتحاد این درجات پنجگانه به وجود می آید و مادامی که این عناصر پنجگانه به اتفاق یکدیگر منشأ اثر و فضیلتند، ذات فرد مانند یک وجود مستقل قوه فاعلی را داراست و صاحب حیات و آثار می شود. ولی هویت فرد در هر یک از این مراحل پنجگانه در حال جریان و حرکت مداوم است. بدن دم به دم تغییر می کند و قوای دماغی نیز هر یک در مقام خود در معرض تبدلات و دستخوش تحولاتند، تا آنکه هنگام مرگ رشته این اتحاد و اتصال از هم می گسند و قوای مدرج پنجگانه متفرق می شوند. آنچه ما از آن به نفس یا خودی تعبیر می کنیم، مظهر یا لقبی است که به مجموع مرکب درجات پنجگانه داده شده است و حیات شخص و هویت فردی را تشکیل می دهد و آنها همیشه در حال تبدل و تحولند و همین حرکت و جریان غیر منقطع و مداوم که این تبدلات را به معرض ظهور می آورد، یگان حقیقتی است که در این عالم وجود دارد.
अजिन्नादाना वीरमने सिक्खापदं समादियामि कामे सुमिच्छाचारा वीरमने सिक्खापदं समादियामि।
در این بخش از برنامه تاریخ ادیان توجهتان را به بخش نخست از سخنان حجت الاسلام رستمیان درباره نفس در آیین بودا جلب می‌کنیم.
بحثمان در رابطه با آموزه‌های آیین بودا بود. بحث انکار وجود خدا و همچنین بحث انکار نفس را مطرح کردیم و بحث نفس و کلاً وجود انسانی در آیین بودا نیمه کاره موند که در برنامه امروز این بحث را پیگیری می‌کنیم. همطور که در برنامه قبل گفتیم، به آیین بودا نسبت می دهند که آیین بودا نفس انسان را منکر هست، یعنی انسان هیچ امر ماورایی و امر مجرد ثابتی در درون وجود خودش نداره. در برنامه قبل این بحث را باز کردیم که ممکنه این مطلب که در آیین بودا نفس انکار میشه را با توجه به زمینه‌های هندویی به این مقوله تفسیر کنیم که در آیین بودا نفس آنگونه که در آیین هندویی مطرح هست و بحث آتمن و برهمن مطرح میشود و آتمن عبارت است از یک موجود مجردی که در درون قالب و کالبد انسانی آمده و هیچ گونه ارتباط و تعاملی با بدن انسانی نداره و به صورت یک موجود مجرد در کالبد نشسته و هنگامی که شرایط نجات حاصل بشه از کالبد میره. بودا در حقیقت میخواسته این نوع نفس مجرد را منکر بشه و نه هر گونه نفس مجرد. علی ای حالن وجود انسانی در آیین بودا به پنج بخش تقسیم شده که در اصطلاحات بودایی به پنج اسکنده معروف هستند. پنج اسکنده پنج بخش وجود انسان را تشکیل میدن. این پنج بخش عبارت است از بدن، احساسات، ادراک، امیال و آگاهی. بر اساس مبنای پنج اسکنده بعضی از محققان این گونه مطرح کردند که در آیین بودا وجود انسان یک وجود به هم نظاممند و یک وجود در حقیقت یک پارچه ای نیست، بلکه پنج تکه است که در کنار هم گذاشتند و بر اساس این پنج تکه وجود انسانی شکل گرفته. البته در بعضی از بحث‌های کلامی دیگه و بعضی از ادیان دیگه و حتی در اسلام ما نگرش‌هایی داریم که کل وجود انسان را وجود مادی می‌بینند. در بعضی از متکلمین اسلامی معروف هست که وجود انسان با همین اجزاء مادی شکل گرفته و وقتی که این اجزاء مادی از هم بپاشه وجود انسان هم از بین میره و دوباره در معاد این اجزاء به هم دیگه چسبیده میشه و وجود انسانی شکل میگیره. حالا در مورد وجود انسان در آیین بودا هم همچین نظریه‌ای مطرح شده که وجود انسان در آیین بودا از 5 توده که همین 5 اسکنده هستند که بهش اشاره کردیم تشکیل شده و غیر از این 5 اسکنده هیچ چیز دیگری در وجود انسان نیست و همه اینها هم در حال تغییر و تحول هستند و دائما در حال حرکت از مرحله‌ای به مرحله دیگر هستند. از این جهت وجود انسانی به طور کلی در حال تغییر و تبدل هست. اما همانطور که در برنامه قبل هم گفتیم اگر به این 5 قسمتی که در آیین بودا مطرح هست دقت بکنیم می‌بینیم که 1 قسمتش عبارت از آگاهیه. البته عنصر ادراک هم در این 5 اسکنده مطرح هست که ادراک عبارت است از احساس، یعنی احساس کردن و اون حواس انسانی را که در حقیقت با پدیده‌های خارجی تماس می‌گیره در بر می‌گیره. ولی عنصر آگاهی مجموعه از ادراکات و بینش‌هایی هست که در وجود انسان متحصل و متجلی میشه. گفته میشه این قسمت از وجود انسان یعنی آگاهی را با نفس در سایر ادیان و سایر مکتبها مقایسه کرد. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا در نزد فلاسفه یونان و همچنین در نزد فلاسفه اسلام جوهره نفس را آگاهی میگیرند و میگن نفس عبارت است از یک وجود مجرد که همه خاصیتش اینه که آگاهی در ذاتشه، در هویتشه و هویتش رو آگاهی تشکیل میده. از این جهت شاید بشود گفت که در آیین بودا هم یک نحو نفس مطرح هست. حالا در بحث زنجیره علی که بحث بعدی هست و در بحث نجات در آیین بودا مطرح میشه این بحث یه مقدار بیشتر شکافته میشه که نجات در آیین بودا که بر اساس چرخه سنساره و چرخه بازتولید دوباره تعریف و تفسیر میشه این 5 بخش وجود انسانی تأثیر دارن و اونجا دخالت میکنن. از این جهت بحث نفس در آیین بودا را تا همین مقدار به همین مقدار اکتفا میکنیم به بحثش و ادامه بحث را بحث نجات در آیین بودا را مطرح میکنیم. فقط در آخر بحث 5 اسکنده و بخش‌های وجود انسان به این نکته اشاره بکنیم که وقتی از بودا می‌پرسند که اگر هیچ چیز ثابتی در وجود انسان وجود نداره پس چگونه انسان دوباره متولد میشه و چه رابطه‌ای بین تولد دوباره و تولد قبلی یا چه رابطه‌ای بین بدن قبلی و بدن جدید وجود داره و چگونه هست که در حقیقت انسان دوباره به دنیا میاد. بودا اینجا با مثالی که در بحث‌های قبل هم البته به این مثال اشاره کردیم قضیه را روشن میکنه که باز تولد انسانی مثل روشن شدن شمعی از شمع دیگریه، مثل انتقال آتش از کاغذ یا از یک چیز روشن به چیز دیگریه و همینطور که این آتش که انتقال پیدا میکنه اون آتش دوم غیر از آتش اول هست و در این حال شاید بشه گفت که این آتش اول هم هست، اون وجود دوباره‌ای که شکل میگیره و تولد دوباره‌ای که پدید میاد غیر از اول هست و در این حال همراه اون هم چیه؟ یعنی شباهت داره و مثل اون هم هست.
نخستین مسئله اساسی که بودا در پیشگاه ضمیر خود طرح کرد این بود که انسان چگونه باید زیست کند تا از آلام و رنجها در امان باشد و میل به حیات و وجود را که وهم و پنداری بیش نیست در خود نابود کند و سعادت خلاصی و نجات نهایی را حاصل کند. وی در پاسخی که به این پرسش داده 4 حقیقت اصلی را وضع کرده است. حجت الاسلام رستمیان در بخش دوم سخنانشان درباره نجات در آیین بودا و چهار حقیقت شریف سخن میگویند.
اما بحث نجات در آیین بودا، اول یک اشاره کلی بکنیم که بر طبق نگرش آیین بودا نجات چگونه شکل میگیره و چگونه هست که انسان به نجات میرسه. به طور کلی آگاهی از درمه یا دمه هم گفته میشه، بعضی وقتا زمه گفته میشه، که درمه عبارت است از حقیقت جهانی، که البته در آیین بودا این حقیقت جهانی یک وجهه و شکل خاصی داره که تحت عنوان چهار حقیقت شریف مطرح خواهد شد و بهش اشاره خواهد شد. پس نجات در آیین بودا زمانی حاصل میشه که بینش و نگرش انسان نسبت به دمه حاصل بشه و شخص بتونه دمه را به دمه آگاهی پیدا بکنه. اما دمه چیه؟ کل تعالیم بودا و اون جوهره و حقیقت تعالیم بودا را بهش دمه میگن، که تحت عنوان چهار حقیقت شریف مطرح است. این چهار حقیقت شریف، آگاهی انسان به این چهار حقیقت شریف آگاهی به دمه است و باعث نجات انسانی میشه. که اول این چهار حقیقت شریف چی هستن؟ اولین حقیقت عبارت است از دوکه، که دوکه یا به تعبیر خیلی فارسی بخوایم بگیم که همه چیز رنج است، زندگی رنج است. این چهار اولین حقیقت از چهار حقیقت شریف که اون ماهیت و هویت دمه را تشکیل میده اینه که همه چیز در رنج است. ما دوکه را به رنج ترجمه کردیم، اما محققان در بررسی ماهیت دوکه به این امر اشاره میکنند که دوکه یه چیزی بالاتر و فراتر از رنج هست. دوکه شامل رنج هست و همچنین شامل تشویش و نگرانی و اضطراب. انسان یک حالت تشویش و نگرانی و اضطراب همواره در حالت وجودیش و در وجودش داره. همچنین عبارت است از بیچارگی، ناخرسندی، یک سری مجموعه ای از ناخشنودی ها که انسان از زندگی دنیوی داره. انسان وقتی که به فکر مرگ میفته یک حالت نگرانی، اضطرابی در وجودش حاکم میشه. از این جهت هست که تو آیین بودا میگن دوکه یعنی پیری یا مرگ دوکه هست. همچنین انسان وقتی که به یاد پیر شدن میفته، وقتی که قواش تحلیل میره و ضعف بر وجودش حاکم میشه، این حالت ناخرسندی، حالت رنج، حالت عذاب درونی و تشویش درونی برش حاکم میشه. از این جهت در آیین بودا میگن پیری دوکه هست. اما این که همه چیز رنج است، زندگی رنج است به عنوان اصل اولی دمه و اصل اولی آیین بودا، به این مسئله اشاره میکنه و این سوال را پیش میاره که آیا از منظر آیین بودا که میگه زندگی رنج است، این رنج چیه؟ چون ما وقتی که از لحاظ ظاهری به زندگی خودمون نگاه بکنیم، بعضی وقتا پدیده های خوشایندی در زندگی وجود داره. فرض کنیم مادری بچه دار میشه، این پدیده که در زندگیش رخ میده یک پدیده مثبت و یک پدیده خوب تلقی میشه. مردی ازدواج میکنه، خانمی ازدواج میکنه، همچنین انسان مال و ثروتی به دستش میاد. آیا وقتی بودا میگه که زندگی رنج است، آیا به این پدیده هایی که ظاهراً برای ما خوشایند و خوب هست هم توجه داره؟ یا بودا بیشتر به جلوه های منفی زندگی توجه داره و اگر میگه زندگی رنج است، مقصودش مرگ و پیری و نابودی و خلاصه رنج های روانی و جسمی که به انسان وارد میشه، اینجور رنج ها مورد نظرش هست. تفسیرها مختلفه، ولی غالبا این نگرش را در حقیقت یافتن و سخنان بودا این نگرش را تایید میکنه که نه، اگر میگیم زندگی رنجه، حتی اون جلوه های خوشایندی که انسان علی ظاهر خوشایند تلقی میکنه اینها هم رنج هستند، به خاطر اینکه بودا صرفا نمیگه مرگ رنجه، میگه تولد هم چیه؟ رنجه. خواستنی ها و هوس ها و خواهش ها هم دوکه هستند، رنج هستند. از این جهت باید رنج را در آیین بودا یک رنج فلسفی تصور بکنیم، نه یک رنج روانشناختی. رنج روانشناختی اینه که اگر من زخمی به بدنم وارد بشه، از لحاظ عصبی یک حالت روانی به نام درد در وجود من شکل میگیره و این درد باعث رنج و اذیت و آزار میشه. اما رنج فلسفی چیه؟ رنج فلسفی اون چیزیه که ممکنه خود پدیده فی حد نفس خوشایند باشه، اما یک سری پیامدها و یک سری آثاری داره که این آثار در حقیقت رنج آور و باعث رنج میشن. توی دیدگاه فلسفی این پدیده، یعنی این پدیده‌ای که خودش فی حد نفس خوشایند هست ولی یک سری آثار رنج آور داره، این هم رنج تلقی میشه. حتی از لحاظ بینش دینی در ادیانی مثل اسلام هم این قضیه هست. ممکنه یک سری از اموال و در حقیقت مسائل مادی که برای انسان مطرح هست و انسان در زندگی عاجل دنیوی از اونها خوشنود میشه، برای انسان خوشی و خرسندی و رضایت خاطر بیاره، ولی از اونجا که اینها آثار بد اخروی ممکنه در پی داشته باشن، اینها بد تلقی میشن و از این جهت مال حرام یا روابط اخلاقی بعد اینها برحذر داشته شدن. یعنی انسانها در اسلام و بسیاری از ادیان از اینجور مسائل برحذر داشته شدن، در حالی که اینها از لحاظ روانشناختی و آنی برای انسان لذت آور هست. بنابراین اگر بخوایم به مسئله رنج و اولین اصل چهار حقیقت شریف در آیین بودا توجه بکنیم، از منظر آیین بودا همه چیز رنجه، یعنی کل جلوه های زندگی رنج آور هستند. چرا؟ به خاطر اینکه جلوه های زندگی همش انسان را به سوی نیستی و به سوی تولد دوباره میکشونه. یعنی هرچه انسان به این زندگی دل بسته بشه و به این زندگی تعلق پیدا بکنه، همه اینها موجب تولد دوباره میشن و از این جهت همه جلوه های زندگی رنج هستند. از اینجا منتقل میشیم به اصل دوم و دومین حقیقت شریف یا جلیل در آیین بودا که به منشأ رنج باز میگرده. منشأ رنج در آیین بودا دلبستگیه. یعنی بودا در اون مکاشفاتش و در اون بینش متعالیش این حقیقت رو درک کرد که اگر انسان دل بسته بشه به این دنیا و تمنیات و خواهش‌ها او را به سوی این دنیا بکشه، این کشیده شدن و جلب شدن و جذب شدن به این امور دنیوی باعث رنج میشه، که البته حالا اینها در زنجیره علی توضیح خواهیم داد که چگونه در این دل بستگی‌ها چه تأثیراتی داره و چه آثاری در زندگی انسان پدید میاره. ولی علی آلن دومین حقیقتی که بودا به دست آورد عبارت از منشأ رنج، که ای انسان ها، ای کسانی که تعالیم او را میشنوید، دلبستگی به این دنیا و خواهش های دنیوی منشأ رنجه. و اینجا جالبه که مقایسه بکنیم بین همین بست دلبستگی و خواهش ها و تمنیات دنیوی در آیین بودا و سایر ادیان مثل اسلام، که در آیین اسلام هم به نظر میرسه در دین اسلام مهمترین بدبختی انسان همین دلبستگی های به این دنیاست. اگر به آیات قرآن رو مراجعه بکنیم، میبینیم که چقدر از این که ما دلبسته به حیات دنیوی بشیم نه شده، یعنی دنیاگرایی، دنیا طلبی و اینکه انسان عاشق و دلباخته دنیا باشه بزرگترین و مهمترین پدیده‌ایه که او را به سقوط و به بدبختی و شقاوت میکشونه. و در آیین بودا هم این به عنوان دومین اصل و دومین مسئله مطرح شده که منشأ همه رنج ها و همه اون چیزهایی که انسان ها را در چرخه تولد دوباره و در رنج تولد و پیری قرار میده، دلبستگی ها و خواهش ها هستند.
بسیاری از احکام اخلاقی بودا در بسیاری از مسائل با رسوم و آداب و اخلاق در همه جهان مشترک است. مثلا لذایذ جسمی و امیال نفسانی به منظور غایت و نهایت نزد همه اخلاقیون مذموم است. بودا علاوه بر ترک این گونه لذایذ قدم فراتر نهاده و علاوه بر ترک شهوات جسمانی انسان را به ترک دیگر امور نیز اندرز داده است. مثلا مالکیت و دارایی را مذموم دانسته و علاقه به مال و داشتن زن و فرزند و بستگان و نیز علاقمندی به آنها را هم موجب بدبختی شمرده است. در باور بودا علاقه به زن و فرزند چون به مرگ یا جدایی می انجامد یا باعث فقر و تهیدستی می گردد یا آنکه بیماری و ناتوانی و صدها اثر ناپسند دیگر به بار می آورد مذموم است و از این رو باید دل را به هیچ چیز و هیچ کس نبست و هر چیز را که مفارقت و فقدان آن باعث رنج و الم است باید ترک کرد. از سخنان بودا چنین استفاده می شود که رهایی و نجات از زنجیرهای شقاوت تنها به وسیله نفی وجود میسر نمی شود، بلکه کمال وصول بدان از آن راه ممکن است که در زندگی بعضی امیال و آرزوهای مولد سرور و خوشی را نیز به درستی می توان به دست آورد و به سبب آنها انسان حس و ادراک هوا و هوس را که مولد بدبختی است از خود به کلی دور کند. برای نیل به این مرتبه است که بودا 8 قدم نجات را در ضمن 8 دستور وضع کرده و آنها را راه وصول به ترک آمال و امانی نامیده است. به پایان برنامه این هفته تاریخ ادیان رسیدیم تا فرصتی دیگر. خدا نگهدار.